خب من سلام میکنم خدمتتون دوستان عزیز. جلساتون رو در مورد فلسفه آرنت ادامه میدیم، به دنبال بحثایی که در جلسات پیشین در مورد نظریات سیاسی و فلسفه آرنت داشتیم. امروز من پیشنهاد میکنم که در مورد برخی از مفاهیم محوری آرنت در ارتباط با ایدولوژی، ترور، استبداد، توده‌ها، توتالیتاریسم، دموکراسی بیایم مفاهیم دو مرتبه بحث بکنیم. هفته پیش کسانی که در هفته پیش حضور داشتند میدونن که یک بحث و مقادیری از بحثایی هم که داشتیم در مورد ایران بود و اینکه آرنت در ایران در واقع چگونه بحثایش در مورد توتالیتاریسم و اینا میتونه مطرح بشه، و من از این نظر پیشنهاد کردم که مقاله هانا آرنت و بنیادهای دموکراسی در ایران رو که همراه نوژنگ خاتمی نوشتم اینم بخونیم که بتونیم اضافه بر بحثایی که داشتیم در مورد این هم بحث بکنیم. ولی شاید بهتر باشه که بحث رو در مورد همون آرنت و مسئله توتالیتاریسم شروع بکنیم و در ارتباط با این من فکر میکنم که اول از همه بیشتر باید یه مقداری اشاره بکنم به این که هانا آرنت اصلا چرا براش جالب شد که همچین کتابی رو بنویسه و چگونه با پایان جنگ جهانی دوم و سقوط نازیسم بیشتر رفت به طرف این که در مورد این مفاهیم بیشتر فکر بکنه، مفاهیم مثل ایدولوژی، مفاهیم مثل توده ها، نهادهای توتالیتر، اینها رو دو مرتبه دربارشون فکر بکنه و این کتاب مهمی که خواستگاه های توتالیتاریسم هست و The Origins of Totalitarianism اینو بنویسه. یکی از دلایلش این هستش که برای آرنت به روی کار آمدن هیتلر و استالین یه زنگ خطری بود برای اروپای مدرن و برای نظریه سیاسی مدرن. یعنی آرنت از خودش به جای اینکه فقط مثل مورخ بیاد در مورد اینکه رژیم ها کار بکنه و نقل قول بکنه و بحث بکنه، آرنت بحثی که داره میکنه اینیست که نظریه سیاسی مدرن چگونه در مقابل ایتلای توتالیتاریسم ناتوان هستش و میخواد که نه تنها این پدیده رو توضیح بده بلکه این ناتوانی رو هم توضیح بده که این ناتوانی نظری چگونه اتفاق میفته. خب برای اینکه این کارو بکنه شما میبینید که در بسیاری از جاهای کتاب و فصول کتاب در بسیاری از پاراگراف ها و در کتاب های دیگرش و مقالات دیگرش و سخنرانی دیگرش مرتبا به این موضوع اشاره میکنه که توتالیتاریسم با استبداد فرق داره. توتالیتاریسم یک پدیده سیاسی نوین هستش و ما هم فکر میکنم وقتی داریم که به بحث آرنت توجه میکنیم باید اینو در نظر داشته باشیم. آرنت در یک مقاله معروفی به نام شعور و سیاست اینطوری مینویسه، میگه تمام چیزهایی رو که ما در مورد توتالیتاریسم میدانیم نشان دهنده نوآوری تکان دهنده آن هست، نوآوری تکان دهنده آن هست، زیرا تمام کنش های آن در گسست با سنت هاست. خب بعد بنابراین توتالیتاریسم برای آرنت یک گسست با سنت سیاسی غرب، سنتی که او اعتقاد داره که از دموکراسی آتن شروع میشه قرن پنجم قبل از میلاد و تا قرن بیستم هست و با توتالیتاریسم اینجا قطع میشه. ولی از طرف دیگه خب وقتی ما وضع بشر خوندیم و بقیه مقالاش هم میخونیم میبینیم که آرنت داره اشاره میکنه به این مسئله آغاز نوین، این که انسان قابلیت شروع دوباره داره، اون چیزی که او به انگلیسی بهش میگه نیو بگینینگ، این قابلیت بشری یک آغاز نوین برای آرنت دو بچه داره. یه بچهش بچه کاملا دموکراتیکه، بچه عملیه، بچه کنشه، بچه آزادیست، آزادی خواهیست، این که انسان میتونه مرتباً نظام های خودش مورد سوال قرار بده، تفکر خودش مورد سوال قرار بده و توأم با فکر کردن و اینکه میتونه این کارو بکنه. وچه منفیش دقیقا همین توتالیتاریزمه، یعنی انسان ها همونقدر که میتونن فکر بکنن، انسان ها میتونن خودش رو باز بدارن از فکر کردن و نتیجهش اطلاع شر بنیادین باشه و نظام هایی مثل نظام توتالیتر که دقیقا پارادوکسش این هستش که میاد و تجاوز میکنه به همین قابلیتی که انسان داره برای اینکه چیزهای جدید رو شروع بکنه، جلوی اونو میگیره و فردیت رو از بین میبره و فکر کردن رو از بین میبره. بنابراین برای آرنت این موضوع اینطوری مطرحه که چه اتفاقی افتاده که ما یک رژیم جدیدی، یعنی انسان‌ها در نیمه قرن 20، نیمه کم میتونیم بگیم در میان دو جنگ در سال 1920 در فکر ایجاد نظام‌هایی در اروپا افتادن که اینها آغازی نوین در سنت تفکر اندیشه سیاسی غرب بوده، ولی با ایجاد اینها اندیشه سیاسی غرب رو دوچار بحران کردن و جلوی هر گونه اندیشه رو گرفتن و همه اندیشمندان رو یا کشتن یا به تبعید فرستادن یا زندانی کردن. بنابراین آرنت به این پارادوکس میخواد جواب بده، چیزی که خودش کلمه پارادوکس رو به کار میبره، یه پارادوکس هست و جواب پارادوکس در این هستش که ایدولوژی های توتالیتر با این فکر، حالا با این فکر، فکر نه به معنی واقعی کلمه، با این مرام میتونیم بگیم حرکت میکنن که همه چیز امکان پذیر است. Everything is possible، اگه خونده باشین اینه، همه چیز امکان پذیر است. بس اگه همه چیز امکان پذیر هست میتونیم شر بنیادین هم دو مرتبه ایجاد کنیم، میتونیم فکر تفکر هم از بین ببریم، میتونیم آدم ها هم به کوره آدم سوزی بفرستیم، میتونیم و میتونیم فکر کنیم که مثل نازی ها که این فکر میکردن که ما میتونیم یک تمدن هزار ساله راش داشته باشیم، درسته؟ و اینجا سوالی که برای آرنت مطرح میشه که این سوال سوال ما هم هست که این قدرت تام که در واقع متفکرهای مدرن یا با سنتی، یعنی در دوران عهد عتیق هیچ وقت به این صورت در مورد قدرت فکر نمی کردن، یعنی قدرتی که توتال باشه و تام باشه، با خودش یک انحلال و انهدام تکثر بشری هم همراه به همراه داره. خب طبیعتا می دونیم که این موضوع تکثر برای آرنت خیلی مهم هست، من برمیگردم دو مرتبه در موردش صحبت میکنم. دقیقا بحث آرنت اینجا مهمه، این قدرت تام چگونه شکل گرفته، این قدرت تام چگونه همراه با یک ترور تام هست یا یک انحلال تام و میتونیم بگیم توتال که این تکثر بشری رو مورد سوال قرار میده و از بین میبره. خب آرنت پاسخش در این کتاب بخش سومش به ویژه که من شما خواهش کرده بودم بخونین این هستش که این قدرت تام در تمام نمونده ها و نمودارهای توتالیتری که ما داشتیم از نظر تاریخی، یعنی چه نازی چه استالینی چه پولپوت، حالا آرنت که توجه به پولپوت اینا نداره چون اونو بعدها آمدن، همراه با یک حکومت رعب و وحشت است و یک رعب و وحشت یعنی ترور تام، نه یک ترور استبدادی، و این دقیقا جوهر حکومت توتالیتره. حکومت توتالیتر فرقش با استبداد این هستش که خشونت درش فایده‌گرا نیست، یعنی از خشونت استفاده نمیکنه برای اینکه به یک فایده و یک سودمندی برسه، بلکه خشونت بخشی از یا جزئی از اسنسشه، بخشی از جوهرشه که در واقع استفاده میکنه از این ترور، از این رعب و وحشت برای تجدید خودش، برای ابقای خودش و برای سلطه بر جامعه و فرد. اگر این ترور رو مرتباً، این خوف و این رعب و وحشت رو مرتباً استفاده نکنه خودش از بین میره. بنابراین شرط وجودیش این هستش که یک حکومت رعب و وحشت هم همیشه باش همراه باشه. بنابراین اینجا بحثی که آرنت میکنه که به نظر من خیلی جالب هست و البته خب ما میتونیم مقایسه بکنیم حتی با قرن 21 و اواخر قرن 20 با حکومت‌های استبدادی که ما داشتیم، این هستش که آرنت میگه این مسئله این حکومت ترور یا حکومت توتالیتر یا نظام توتالیتر فقط نابودی مخالفان نیست، نمیخواد فقط مخالفان رو بکشه، بلکه یک پروژه سلطه کامل بر جامعه و جهان داره. دقیقا چیزی که مثلا هیتلر داشته دیگه، ما جهان رو میریم مثلا جانگوشایی میکنیم، ما جهان رو میخوایم فتح کنیم، میدونی؟ یا مثلا استالین همینطور، ما جهان رو میخوایم فتح کنیم، ما مسئلمون فقط مثل پینوشه فقط کشتن مخالفانمون نیست که عمر ببریم مثلا در یک استادیوم مثلا 5000 کمونیست و سوسیالیست و طرفداران آینده رو بکشیم. این استبداده. آرنت میگه خب اگه این استبداد بود یه جایی باید پایان پیدا میپذیرفت، ولی در پروژه های توتالیتری هم تو ادامه پیدا میکنه، این پروژه هم تو ادامه پیدا میکنه، یعنی هیتلر حتی نزدیکانش هم میکشه، هیتلر حتی وزرای آدمایی که بهش مثل رومل اینا خدمت کردن هم میکشه، نابود میکنه، هر کسی که احساس کنه که این حکومت رو میخواد مورد سوال قرار بده رو نابود میکنه. ولی مهمتر از همه این ایده سلطه است، یعنی دامینیشن. این سلطه فقط سلطه بر فرد نیست، فقط سلطه بر جامعه نیست، سلطه بر جهان هستش و به خاطر همین هستش که این سلطه محتاج ایدولوژیه، برای اینکه این ایدولوژی مکمل این عملکرد خشونت‌آمیز و این مکانیزم رعب و وحشت هست. حالا بعد اینجا این مکانیزم رو وحشت رو میتونم اسمی که استفاده میتونم بکنم که البته آرنت استفاده نمیکنه، من در کار خودم نوشته خودم استفاده کردم، ترمودینامیک تروره، یعنی کلمه ترمودینامیک رو استفاده میکنم. ایدولوژی توتالیتر احتیاج به این ترمودینامیک ترور داره دقیقاً. و حالا قسمت دومش که خیلی آرنتیه، به خاطر اینکه همونطور که آرنت میگه میخواد قابلیت فکر کردن و عمل کردن از انسان بگیره یا از فرد بگیره، این ترمودینامیک ترور کارش اینه، یعنی آدم‌ها رو منفعل کنه، آدم‌ها رو بترسونه، آدم‌ها رو نذاره فکر بکنن و آدم‌ها رو نذاره عمل بکنن. خب ما در بحث‌های هفته‌های گذشتمون دیدیم که در اندیشه آرنت اولویت زندگی بشر با عمل و آزادی است، یعنی کل فلسفه آرنت و تمام کتاب‌های آرنت رو شما اگه بخواید خلاصه بکنیم به یک موضوع، مسئله‌اش مسئله آزادیه، فکر کردن و آزاد بودن، و این چیزی است که خیلی برای آرنت مهمه، به خاطر اینکه اعتقاد داره که خصوصا در پایان عمرش به مراتب بیشتر به این موضوع اعتقاد داشت که انسان دو بُعد اصلی داره، یه بُعدش بُعد شخصیشه که این بُعد تنهاییشه، و اینجا این تنهایی با اون تنهایی که توتالیتاریسم میخواد شما رو مجبور کنه فرق داره، این تنهایی یک تنهایی استتیکه، یک تنهایی زیبایی شناختی است، یک تنهایی شاعرانه است، یک تنهایی خلاقانه است. انسان برای اینکه بتونه فکر کنه، برای اینکه بتونه خلاقیت داشته باشه، حالا چه در هنر بتونه شعر بگه، احتیاج به تنهاییش داره، در جمع نمیتونه این کارو بکنه. ولی بخش دوم انسان بخش جمعیشه که باز آرنت روش تاکید میکنه که همین مسئله کثرته که اون دیگه در تنهایی به دست نمیاد. ما یه سری پروژه های انسانی داریم که این پروژه ها فقط در به صورت جمعی شکل میگیرن، از جمله دموکراسی. فرق اندیشه فلسفی با دموکراسی این است که انسان ها به عنوان فیلسوف یا شاعر در تنهایی شعر میگن و در تنهایی کتاب فلسفی مینویسن، ولی وقتی میخوان که یک حکومت دموکراسی رو بیان ایجاد بکنن به همدیگه احتیاج دارن، باید در یک ارتباط تنگاتنگ با همدیگه قرار بگیرن. همینطور یعنی این چیزیست که دقیقا آرنت هم توی دیدین در نوشتهاش بهش میگه worldliness، در جهان بودن یا در جهان بودگی، این وردینس چجوره خودشو نشون میده، اصلا مثلا تو روابط شخصی ما خودشو نشون میده، این در دوستی خودشو نشون میده، در عشق خودشو نشون میده. یه کسی نمیتونه عشق فقط با خودش داشته باشه، میتونه نارسیسیک باشه ولی نمیتونه بگه که من عاشق خودم هستم. عشق شما باید به یک انسان دیگه بدین. همینطور نمیتونه بگه که من دوست خودم هستم. خب میتونه جلو آینه خودشو ببینه، خودشو از خودش خوشش بیاد، باز خیلی نارسیسیکه، ولی نمیتونه بگه من دوست من با احتیاج داره که یک دوستی وجود داشته باشه. خب اینا همش در این جهان بودگی فقط صورت میگیره از نظر آرنت، یعنی این وردینس پشتش هستش. و اینجا هستش که این نظریه کثرت آرنت که ما با اون اصلا شروع کردیم یکی از محورهای اصلی فکرش هستش. کثرت به ما، انسان‌ها چون در کثرت زندگی میکنن، چون در میان هم دیگه زندگی میکنن، چون به قول آرنت وقتی که بر این کره ارض قدم میذارن، یعنی به دنیا میان، در میان در جمع انسان ها وارد میشن، نه در یک انسان به عنوان یک انسان تک، یعنی رابینسون کروزو. اینجا این پروژه کثرت هستش. حالا درست در مقابل پروژه کثرت که توتالیتاریسم هست، شر بنیادینه. شر بنیادین نفی کثرته. تمام کوشش شر بنیادین نیست که این کثرت رو نابود کنه. حالا و این کثرت شرط وجودی امر سیاسی است، نه اون چیزی که آرنت بهش میگه دی پولیتیکو. توتالیتاریسم زمانی آزادی رو نفی میکنه که شرایط و معنای عملیه که از اون طریق افراد کنار هم قرار میگیرن و جامعه رو میخوان تشکیل بدن، اینو مورد سوال قرار میده، یعنی نفی میکنه، کاملا نفی میکنه، میگه شما نمیتونی این کارو بکنی، جلوش هم میگیره، تمام راه ها رو میبنده برای اینکه انسان ها نتونن با هم دیگه عمل بکنن، با هم دیگه کنار هم دیگه قرار بگیرن، از هم دیگه موجب میشه که از هم دیگه بترسن. تو سیستمای مثل سیستمای نازی، سیستم استالینی، انسان ها از هم دیگه میترسن، به خانه هم دیگه نمیرن، با هم دیگه فکر نمیکنن، با هم دیگه صحبت نمیکنن، آگورای وجود نداره در اونجا، به خاطر اینکه به محض که آگورا وجود داشته باشه پلیس مخفی میاد همه رو میگیره و زندان میکنه و میکشه. بنابراین این کثرت مورد سوال قرار میگیره. ولی این کثرت چی از نظر آرنت؟ این کثرت دستور زبان آزادی است. این کثرت دستور زبان آزادی است و فکر کردن و عمل کردن دو فعالیت گوناگون هستن که در ارتباط با این آزادی قرار میگیره. و اینجا هستش که خب آرنت به هر حال مدلش مدل عهد عتیق آتن روم، برمیگرده به آتن و میگه که برای نخستین بار ما در قرن پنجم قبل از میلاد ما یه دولت شهری رو داریم که هم فیلسوف داره، هم داره درباره دموکراسی فکر میکنه، هم تولد فلسفه در اونجا اتفاق میفته، هم تولد امر سیاسی دموکراتیک. ولی این با مرگ سقراط مورد سوال قرار میگیره، نه با خود سقراط، با مرگ سقراط و افلاطون مورد سوال قرار میگیره، برای اینکه افلاطون دقیقاً کاری که میکنه میاد این سنت رو میشکونه و به جای سنتی که میاره سنت نخبگان، فقها و فلاسفه ای هستش که فقط اونها میتونن فکر کنن و اونها میشن تکنیسیان امر سیاسی، یعنی تمام حقیقت در دست اونها باید باشه و دیگه انسان ها نباید با هم دیگه اداره کننده این وضعیت دموکراتیک باشن. خب از این آرنت نکته که مهمه در زندگی خودش، در گفتگوهایی که کرده آخر عمرش، در نوشته‌هاش اینیست که راه فلسفه از سیاست جدا میشه با افلاطون و همطور باقی میمونه تا خود آرنت، چنانکه آرنت خودشو فیلسوف معرفی نمیکنه، میگه من یک متفکر سیاسی هستم و راه فلسفه با سیاست از سیاست جدا شده و ما اینجا تا اطلاع ثانوی راه سنت فلسفه سنتی است که بعد از افلاطون این راه رو انتخاب کرده، یعنی راهی که خودش رو از سیاست دور بکنه، از ویتا اکتیوا دور بکنه، از در واقع جهان زندگی عملی دور بکنه. و خب اینجا همین مسئله برای آرنت پیش میاد که توتالیتاریسم به نوعی نتیجه این نفی این جهان بودگی هم هست، چیزی که افلاطون انجام میده. یعنی شما وقتی که این الیتیزم افلاطونی رو ببرینش تا جایی که تبدیل بشه به یک سلطه تام و به یک ترور حکومت ترمودینامیک ترور، شما یه سیستم توتالیتر از توش میتونید در بیارین، چون فلسفه پشتش اینیست که انسان ها نباید در کنار هم قرار بگیرن و بتونن، برای اینکه قابلیت این کار ندارن، فقط قابلیت یک سری الیت دارن، درسته؟ و به خاطر همین زندگی برای توتالیتاریسم زندگی سیاسی یک امر بی‌معناست، آزادی یک امر بی‌معناست، برای هیتلر زندگی سیاسی امر بی‌معناست، آزادی بی‌معناست. اگه یادتون باشه، نمیدونم تا چقدر یادتونه، هیتلر میگفتش که وجدان یک بینش، حالا من باید این تحت من دارم از حافظم میگم، یک بینش یهودی است که به درد نمیخوره. وجدان، کلمه وجدان، مفهوم وجدان. چرا؟ به خاطر اینکه از نظر هیتلر چیزی به نام فلسفه اخلاق وجود نداره. شما وجدان رو در رابطه با فلسفه اخلاق مطرح میکنید و اون میگه ما چیزی به نام فلسفه اخلاق نداریم، ما یک نوع پراگماتیسم سیاسی داریم، یک نوع رئالیسم سیاسی داریم، برای ما رئال پلیتیک مهم هستش، برای ما وجدان آدما مهم نیستش. خب اینجا ما به یک نکته دیگه میرسیم در بحث آرنت، که خب تو این بحثایی هم که حالا در ارتباط با بقیه جای دنیا کردیم و اطلاق نظریه آرنت به کشورهای مثل ایران یا کشورهای دیگه، اون چیزیست که آرنت در مورد زمان میگه و اینکه ایدولوژی توتالیتر هدفش این هستش که گذشته رو توصیف کنه، حال رو تعریف کنه و آینده رو پیش بینی بکنه. این بازی تفاوتی اساسی با استبداد داره. استبداد ممکنه که یک آدم مستبد ممکنه که یک گذشته ای رو برای خودش ابداع بکنه، یعنی بیاد یک خانشی از یک گذشته ای داشته باشه، فرض کنیم مثل شاهنشاه آریامهر که بگه خب من میخوام بیام مثلا از هخامنشیان استفاده کنم، بگم که من در همین خط از کوروش کبیر قرار میگیرم تا خاندان پهلوی، ولی هیچ گونه پیشبینی از آینده نمیتونه بده، چون جزء ایدولوژیش نیست، چون ایدولوژی نداره، چون فقط مسئلهش مسئله زوره، میدونین، مسئلهش مسئله قدرت فردیه و این قدرت فردی است که در ارتباط قرار میگیره با آن پدری که قبل از خودش بوده و پدر بزرگی که قبل از خودش بوده، یعنی مشروعیت رو اینطوری به دست میاره. در ایدولوژی توتالیتر نه گذشته، نه حال، نه آینده، هیچ کدوم نه معما هستن نه ناگفته. توتالیتاریسم در مورد هر سه این زمان ها صحبت میکنه، میگه ما در گذشته میدونیم چه اتفاقی افتاده، خانه شما دقیقا اینه، ما مثلا از قوم جرمانیک هستیم و این گذشته ایست که ما نگاه میکنیم بهش بر مبنای یک نوع نجات پرستی. ما حالمون میدونیم چیه، ما یک حکومت توتالیتر داریم اسمش میذاریم رایش سوم، ما آیندهمون هم میدونیم چیه، چون ما میخوایم 1000 سال تمدن رایش داشته باشیم، این چیزی که نازی ها میگفتن. بفرمایید، اینم مدل هاش، این مدل شهرسازیش که دقیقا دارن دیگه نازی ها، این سینماش با خانم ریفنشتال، این فرض کنین موسیقیش با کار اورف، این فلسفهش با کارل شمیت و تمام نکته های مختلف. سیستم استالینی هم دقیقا اینو داشت دیگه، اجدانوف این نویسنده ما هست، این شاعر ما هستش، این موسیقیدانمونه. حالا موسیقیدانمونو ممکنه بعدش مثل خودمون چیز مثل شوستاکوویچ از بعضش میخوام که سمفونی بسازه، یا آیزنشتین میخوام که برای اون فیلمی مثل پوتمکین یا اکتوب بسازه، ولی بعد خوب میتونیم خیلی راحت اینا رو هم باعث بشیم که یا مثل مایکوفسکی خودشو بکشه یا یسنین خودشونو بکشن، یا مثل آخماتوا آدم هایی باشه که فقط در گوشه بشینن و باز دو مرتبه چیز نکن. بنابراین مسئله ایدولوژی توتالیتر این نیست که باید حتماً پاسخگو باشه به اینکه تاریخ چی از آینده چه اتفاق میفته، و اینجا من شما رو از تو خواهش میگم دو مرتبه 1984 اورول رو نگاه کنین. 1984 اورول از این نظر خیلی جالبه، برای اینکه اورول یه تو اون کتاب یک جمله هست که آن کس که گذشته را کنترل میکند آینده را نیز کنترل میکند. خب دقیقا اورول انگوش گذاشته رو همین نکتهی که آن آرن داره میگه، یعنی توتالیتاریسم با برخورد با زمانمندی رو چگونه انجام میده و چگونه گذشته حال و آینده رو در یک ردیف میبینه و بدون انقطاع. و اینجا طبیعتا یک تفاوت اساسی با حکومت استبدادی هست که حکومتی است که درش بیقانونی هست، درش زور هست، حتی میتونه درش شکنجه هم وجود داشته باشه، ولی هیچ چیز از قبل تعیین شده نیست. یعنی این مسائل خیلی فی‌البداهه ممکنه اتفاق بیفتن، یا اینکه با فرض کنین آمدن یک وزیر یا رفتن یک وزیر یا مثلا با یک خیلی چیز کوچک، ولی به صورت ایدولوژیک هیچ اتفاق نمیفته. من باز برمیگردم به حکومت های استبدادی قرن بیستم، مثل حکومت شاه پهلوی دوم و یا پهلوی اول در ایران، پینوشه در شیلی، ویدلا در آرژانتین، کلونلای یونان، اینا رو شما در نظر بگیرید، مقایسه کنیم با نظام توتالیتری که آرندو درباره صحبت میکنه. ببینید نظام های توتالیتری که آرندو میگه و به درستی داره توصیف میکنه و تعریف میکنه، همشون یک ایدولوژی خیلی قوی دارن و این ایدولوژی رو یا بر مبنای نژاد قرار میدن مثل آلمان ها، یا بر مبنای قومیت، یا بر مبنای یک فلسفه تاریخ مثل استالینیست که اینو از مارکسیسم میگیره، طبیعتا دیگه از مارکسیسم لنینیسم میگیره، یعنی خودشو بر مبنای یک فلسفه تاریخ میاد توجیه میکنه که خب قوانین تاریخ به ما میگه که ما از بردهداری باید به فئودالیسم برن، فئودالیسم به سرمایه‌داری، از سرمایه‌داری هم به سوسیالیسم و ما آخر پایان تاریخیم. مارکس هم گفته که خب وقتی تاریخ پایان بپذیره ما وارد یک تاریخ جدید میشیم، ما این تاریخ جدید هستیم. درسته، دقیقاً این حرفایی است که میزنن دیگه. ولی استبداد حالا به هر نوعش، حتی استبداد آدمی مثل صدام حسین که خیلی هم خشن بوده، استبداد نیست که اینطور خودشو توجیه کنه. استبدادی است که میگه من زور دارم شیعه رو میکشم، من زور دارم کردا رو میکشم، من زور دارم حلبچه به وجود میارم، ولی فقط دعوای اینه، من الان زورم اینقدره، وقت شما زورتون بیشتر باشه خب شما منو میگیرین دار میزنین. قذافی هم همونطور بود، میدونی توتالیتاریسم اگه توجه کرده باشید در همه مثال های مختلفش میگه من تا انهدام همه چیز میرم، و هیتلر اتفاقا مثال بارزشه، یعنی میگه اگر قبل از اینکه روسا بیان و برلین رو بگیرن، ما تا از وزراش و کسانی که باش تو بونکر هستن میگه شما آلمان رو به خاک یکسان بکنید، تمام آلمان ها رو بکشین، گاوا رو بکشین، درخت ها رو نابود بکنین، برای اینکه ما میخوایم یک زمین سوخته در اختیار روسا قرار بدیم قبل از که اینا بیان برسن. خب این یعنی دقیقا اون ترمودینامیک ترور رو برمیگردن رو به خودشون، برای اینکه هم خودشون خودکشی میکنن، بچه هاشون رو میکشن، مثل گوبر سگشون رو میکشن، سگ هم میکشن، یعنی یک سگی که با نازی ها زندگی کرده حق این که بدون ادامه حیات بده با روس ها یا امریکایی ها رو نداره، باید اون نابود بشه. و خب این دقیقا مثالیست که بحث های آرنتو زنده میکنه در ذهن ما. خب بنابراین آرنت چی میگه؟ میگه که نهاد مرکزی این ترمودینامیک ترور پلیس مخفی و دستگاه امنیتی هستن و اونها هدفشون نابود کردن عقل سلیم، حس عمومی و حس اشتراک، همونطور که گفتم، یعنی چیزی به نام کامن سنس نباید وجود داشته باشه در حکومت توتالیتر. و یکی از راه‌هایی که این به وجود میتونه بیاره یک سیستم اینه است که همه به هم مظنون باشن، یعنی همسایه را لو بده، اون به اون یکی مظنون بشه که اون پلیس مخفیه اون، و بنابراین این تکثر رو داره مرسال قرار میده دیگه. دقیقا دو مرتبه برمیگردیم به این موضوع و اینجا باز که اورول و 1984 خیلی جالبه، برای اینکه باز اینجا یه جمله‌ای در اون کتاب هست که اورول می‌نویسه که اگر می‌خواهید اسراری رو حفظ بکنید، اون رو از خودتون هم پنهان بکنید. این دقیقاً جمله اورولِه، یعنی حتی به خودت هم شک بکن، که اتفاقاً در 1984 این هست، حتی به خودت هم شک بکن که تو وظیفت چیه و تو خودت هم ممکنه هر آن از بین بری. تو این فیلم استالین که رابرت دوبال نقشش بازی کرده یه صحنه خیلی زیبایی داره. آخرش استالین در همون سال 1953 داره میمیره و خروچف و بریا و چند نفر دیگه از کسانی که باقی موندن نزدیکش، اونا بالا سرشن و نمیدونن چیکار باید بکنن، چون همونطور که میدونین خانواده‌ای هم که دیگه باقی نمونده، برای اینکه همه خانواده استالین یا خودشون رو کشتن یا فرار کردن از دست پدر و شوهر. و یک آن اینا استالین چشمشون میبنده تو این فیلم و اینا فکر میکنن مرده، و بریا که رئیس دستگاه امنیتیش بوده و خودش یک آدم بسیار مخوف بوده در تاریخ استالینیسم، توف میکنه رو استالین. بعد یه دفعه استالین چشماش باز میکنه تو این فیلم، واقعا چشماش باز میکنه و بریا وحشت زده دستاشو میگیره ماچ میکنه، فکر میکنه که الانه که این دوباره دستور بده که اینو بکشن، میدونی؟ و خب البته مرده، یعنی این یک عکس العمل، حالا نمیدونم چگونه بگم توصیفش کنم، که این مثلا پلکاش میاد بالا و به اینا، ولی در معنا داره میمیره دیگه و مرده. ولی اون صحنه رو خیلی قشنگ نشون میده که این آرنت هم میگه دستگاه امنیتی نسبت به خودش هم مظنونه، سوء ظن داره و هر آن فکر میکنه که هر کسی که داره برای اون خدمت میکنه فکر میکنه که خودش هم ویکتیمه، خودش هم قربانیه، میدونی؟ و ممکنه که نابود بشه، یه داستان سعید امامیه دیگه، میدونی؟ یعنی کسی که آدمایی که خودشون در صف اول نابود کردن دیگران هستن ولی خودشون در واقع تومه همون دستگاه قرار میگیرن. خب بنابراین اینجا چه اتفاق میفته و آرنت اینو چگونه به صورت فکری فلسفی برای ما توصیف میکنه؟ میگه جهان پایدار و استوار برای انسانها در توتالیتاریسم کاملا از بین میره، انسانها پاشون روی جا بند نیست، یعنی حصارهای معرفتیشون، حصارهای روانشناختیشون، حصارهای سازمانیشون همه مورد سوال قرار میگیره، یعنی نمیتونن قدرت این دارن که خودشونو بتونن اینتروسپکشن داشته باشن، نه قدرت اینو دارن که بر اپیستمولوژی یعنی فکر بکنن و بتونن معرفتی رو ایجاد بکنن، نه قدرت ارگانیزیشن دارن، دیگه نمیتونن هیچ گونه ارگانیزیشن رو ایجاد بکنن. خب و بنابراین حس عمومی یعنی که نیستش، عقل سلیم که نیستش، شفقت و همدلی هم دیگه نمیتونه به وجود داشته باشه و خب شفقت و همدلی جای خودشو میده به وضعیت خوف و وحشت و بیمعنایی. و در با این بیمعنایی خیلی مفهوم مهمیه برای آرنت، همونطور که میدونید که این بیمعنایی موجب میشه که یک عده گوسفند قربانی در واقع باشند در این رژیم ها. مثلا خب حالا آرنت چیزی که در مورد یهودیان میگه و ما جلسه پیش هم درباره صحبت کردیم، میگه این اصلا اکسیدنتل نیست، تصادفی نیست که یهودی ها رو نازی ها انتخاب میکنن برای به عنوان گوسفند قربانیشون و میگن که خب ما اصلا میخوام تمام اروپا رو پاک کنیم از و بعدش هم جهان رو پاک کنیم از یهودیان. و مسئله اصلی از نظر آرنت این نیست که یهودی ها چرا در یک وضعیتی قرار میگیرن که او بهش میگه سوپر فلوس، که در این وضعیت از نظر تاریخی به دلیل تاریخ اروپا اونها آدمایی هستند که بدون دولتن، بدون سرزمینن، ولی ضمناً یک هویت خیلی محکم دارن، یعنی خودشونو توصیف میکنن، میگن ما یهودی هستیم، ولی خب میگن یهودی بودن یعنی چی؟ وقتی شما نه دولت دارین، نه جزء هیچ گونه نیشن استیتی هستین و تاریختون چه جوریه اینا. و خب اینجا هستش که نجات پرستی نازی ها گرد این موضوع میاد خودش قرار میده و انگوش میذاره روی آدمهایی که در آن واحد حقوق شهروندی و حقوق بشرشون رو با هم از دست دادن. یعنی در هیچ کشور اروپایی به عنوان شهروند حساب نمیشن و ضمناً به عنوان انسان هم حساب نمیشن. ولی خودشون میگن ما یهودی هستیم.
درسته.
خب یعنی میخوان توصیف میکنن خودشون میگن ما چیزی به نام یهودیت وجود داره و ما هم یهودی هستیم. خب این نکته رو من با در وقتی که دارم میخواستم یه نکته خیلی جالبی رو بگم که فکر کنم اکثر شما ندونین این نکته رو، برای اینکه باید تمام آثار آرنت رو خونده باشین برای اینکه اینو بدونین. و اون نظریه آرنت در مورد ناسیونالیسم به طور کلی، در مورد ملی‌گرایی. آرنت یک متفکر کلن یک متفکر ضد ملی‌گراست. آنتوناسیونالیسم به معنی اخص کلمه است و به همین دلیل هم شدیداً با صهیونیسم مخالفه، چون صهیونیسم رو به معنی یک نوعی از ناسیونالیسم میدونه. درسته؟ در نوشته‌های خودش شما اگه بخونید اعتقادش اینیست که چون آرنت بحثی که اتفاقا تو توتالیتاریسم میکنه و بخواسته همین ما از اینجا شروع کردیم، از وضع بشر به توتالیتاریسم به نوشته های دیگرش، میگه ایده ملت و ناسیونالیسم به عنوان ایدولوژی هویت ملی دولت مدرن رو نابود کرده، وظیفه دولت مدرن رو نابود کرده، امر سیاسی جامعه سیاسی رو نابود کرده، چون امر سیاسی رو میاد از انقلاب فرانسه به بعد به عنوان دولت ملت مطرح میکنه به جای اینکه فقط به عنوان امر سیاسی بکنه، چیزی که در میان یونانیان نیست، در میان رومیان نیست، اونا امر سیاسی براشون مهم هستش. و به خاطر همین اونجا مسئله که آرنت میاد مطرح میکنه اینیست که اصل ناسیونالیستی یا ملیگرایی مفهوم مردم و شهروندی رو مورد بحران قرار میده. و آرنت یکی از مسائل اصلیش خب یهودی های مثل خودش هم. که یهودی های هستن که میگن همونطور که من گفتم حقوق شهروندی ندارن، به هیچ امر سیاسی نمیتونن خودشون رو بند بکنن، جزی از هیچ دولتی نیستن، ولی میگن ما یهودی هستیم و ما یه چیزی به نام صهیونیسم داریم، زیونیزم، که این ناسیونالیسم یهودیست. خب آره، دقیقا سوالی که میکنیم میگه این ناسیونالیسم یهودی چیه؟ خب شما دارین درباره صحبت میکنیم. بعد او اعتقاد داره که صهیونیسم یک ایدئولوژی سکتاریستی است، فرقه گراست و از مفاهیم و مقوله هایی داره استفاده میکنه که اینها قرن 19 امی هستن و اینها رو میخواد بیاد در قرن 20 امی مرتبه پیاده بکنه. خب تنها چیزی که در میان بعضی از رهبران یهودی برای آرنت جالب هست، از جمله روزا لوکزامبورگ که یک زنی هست که او بهش خیلی علاقه داره و در موردش نوشته، مسئله سوسیال دموکراسی، یعنی باز یک پروژه سیاسی خیلی مشخص. آرنت میگه یهودیایی که دارن میگن ما پروژه سوسیال دموکراسی، من میفهمم، ولی اونهایی که میگن که ما میخوایم یک دولت یهودی درست بکنیم، من نمیفهمم یعنی چی دولت یهودی، یعنی چی این که یهودی ها یه جایی برای خودشون داشته باشن رو میفهمم که بتونن سیف باشن، ولی این که بخواین شما یک دولت درست بکنین، دولت بر مبنای چی میخواین درست بکنین؟ بنابراین اصلا دولت ملی واحد رو نفی میکنه. میگه چیزی که صهیونیسم میاد به عنوان دولت ملی واحد یهودیان مطرح میکنه، این قابل قبول بر من نیست. حالا آرنت ببینید چقدر از زمان خودش جلوه، چون این نوشته هاش از سال 1930 شروع میشه، 40 تا 1950، ما الان 2018 ایم، هنوز فلسطینی ها اسرائیلی ها نتونستن به یک صلح برسن. آرنت میگه بهترین راه حلی که من پیشنهاد میکنم این است که یهودیایی که میخوان برن فلسطین با همسایه عربشون در صلح و صفا زندگی بکنن و یک فدرالیزم بین بین یهودیا و عرب، اون اسرائیل نمیگه، میگه یهودیان و عرب، یک فدرالیزم ایجاد بشه، سیستم فدرالیستی ایجاد بشه که به جای اینکه از هم دور بشن به هم نزدیکتر بشن، با هم بتونن همکاری کنن و کار بکنن. بنابراین خب پروژه تشکیل دولت اسرائیل رو بعد از هولوکاست کاملا مورد سوال قرار میده. یکی از دلایلش هم اینیست که نه تنها همچی که گفتم با ملیگرایی مخالف هستش، از طرف دیگه میگه که این خطرناکه، برای اینکه ممکنه که دو مرتبه یک کشتار جدیدی از یهودی ها رو شروع بکنه و من خب طبیعتا نمیام از همچی پروژه دفاع بکنم که یهودی ها رو ممکنه دو مرتبه در جلوی تیر قرار بده. به هر حال بس کوتاه، آن چیزی که مهم هست اینجا که من می‌خواستم صحبت بکنم درباره‌اش که شما در کتاب خاصگاه‌های توتالیتاریسم می‌بینید، این است که آرنت ناسیونالیسم رو به هر حال یکی از منتقدان شدیدش هستش در کتاب خاصگاه‌های توتالیتاریسم، این که چگونه این ایدئولوژی شکل می‌گیره در قرن 19 و 20 میاد درباره‌اش بحث می‌کنه، این که چگونه حیات سیاسی اروپا رو مورد خطر قرار میده میاد درباره‌اش بحث می‌کنه و موضوع مهمی که وصل میکنه این بحث امروز ما رو و این بحث خاتمه بحثمون رو با بحث قبلی این است که مسئله عملکرد سیاسی برای آرنت مهمه. ناسیونالیسم به گفته او ما رو از عملکردهای سیاسی باز میداره، چون ما رو میبره به طرف یک دولت مرکزی ناسیونال یا ملی ملیگرا که میخواد یه جامعه مثلا اتمیزه رو به هم دیگه پیوند بزنه، یه جامعه که مثلا از افراد مختلف هست، کن برای یهودیایی که همه جا دنیا پخش شدن میخوان همه اینا رو به هم دیگه بچسبونن، میگن ما یه جامعه واحد میخوام ایجاد بکنیم و خب این طبیعتاً قابل قبول براش نیستش. خب طبیعتاً او با این موضوع کاملا مخالفه. خب و من بحثمون دیگه اینجا تموم میکنم. فقط آرنت اینو بگم که آرنت تا آخر عمرش اعتقاد داشته که عمر ملت دولت ها به سر اومده ولی عمر انقلاب ها به سر نیومده. اینو ما در دو هفته بعد از دو هفته که دو مرتبه جلسه خواهیم داشت و کتاب انقلاب رو میخونیم، اینو در ابتدای کتاب انقلاب میبینیم که آرن در مقدمش این بحث کرده که انقلاب ها ادامه پیدا میکنن و به احتمال قوی او بدون این که مثلا انقلاب ایران در 1979 اتفاق میفته، انقلاب های مخملی در 1989 برای پیش بینی میکرده که در قرن 20 انقلاب ها ادامه پیدا میکنن و انقلاب به مراتب مسئله مهمتریه تا مسئله ناسیونالیست. ولی البته خب این نکتهش به نظر من اشتباه کرده، به خاطر اینکه دقیقاً اتفاقات 1989 باعث شد که ما وارد یک فاز جدید از ناسیونالیسم در اروپا بشیم که با خودش کشتار عظیمی رو در یوگسلاوی اسبق به همراه داشت و جای دیگه. خب بحثا من اینجا خاتمه میدم. حالا خب ممنون برای سوال بخش اولتون. من سوال اول شروع میکنم، آیا توتالیتاریسم مدلی از دیکتاتوری است؟ نه خب طبیعتا نیست، این چیزی که آرنت هم میگه طبیعتا نیست، یعنی دیکتاتور در سنت نظریه سیاسی کیست؟ مثلا کالیگولا یک دیکتاتوره، یک مستبده، نیرون یعنی مستبده، ولی نیرون سیستمی که نیرون درش هست یا سیستمی که کالیگولا درش هست که سیستم توتالیتر نیست در روم باستان. که حتی مدلی که مثلا ممکنه مدل شهریاری که ماکیاولی درباره‌اش صحبت میکنه مدل توتالیتر نیست، مدل شهریاری است، دقیقا اسمش به خاطر همین روش هست که مدل شهریاری است. بنابراین من فکر میکنم که آرنت انگوش روی نوبودن این مفهوم و نوبودن این نظام سیاسی میذاره که نکات مختلفی درش هست که اون نکاتو الزامند همه سیستم های سیاسی قرن بیستم نداشتن، حتی اونهایی که میخواستن که حالا به نوعی نازیز یا استالینیزم رو دنبال بکنن. شاید از نظر من شاید با از بین رفتن استالینیزم و نازیزم شاید نوع سومی که ما میتونیم بگیم که در اون وسعت و با اون شکل در قرن بیستم وجود داشته پولپوته، دقیقا به خاطر اینکه پولپوت همون نشانه هایی رو داره که آرنت میگه، یعنی حکومتی است که البته در چین هم شما دارید اینو، در چین ماو ستونگ دارید، تمام دورانی مثلا انقلاب فرهنگی اینا نگاه کنی کاملا یه نظام توتالیتره، یعنی نظامی است که اصلا دیکتاتوری نیست. شما گارد سرخ دارید که باز مثل همون اوباش نازی میمونن، مثل اسا میمونن که آدم‌ها رو مثلا چون عینک دارن میکشن، میگم شما بورژواین، یا مثلا موسیقی بتوون گوش میکنه میکشدش، میگیرتش میگیرد. یا معلم میکشه. پولپوت هم همین کارو میکرد، یعنی اصلا شما در مقابل یک سیستمی هستین که عین 1984 کاملا بی‌معناست، یعنی شما نمیتونین انگوش بذارین بگین که خب این دشمن منه، دشمن من مشخصه در استبداد دشمن کیه، مستبد میگه دشمن من اون کسیست که با من مخالفت میکنه، آقا تو کار سیاسی نکن، تو خونت نشستی هر چقدر دلت میخواد پارتی بگیر، کلمه لاغ بزن، هر کاری، فقط با من مخالفت نکن. درسته؟ شاه ایران هم اینو میگو، میگو با من مخالفت نکن، هر کاری خواستی تو خونت بکن، حتی میتونین اشین تو خونم زبور منم صحبت کنین. ولی تو سیستم توتالیتر اینطوری نیست، اصلا آدم ها در داخل خونم صحبت نمی کنن. به قول آدم میشنیک که یک لهستانیست که با رژیم کمونیست مبارزه کرده و دوستان نزدیک من، اون میگفتش که یه جمله معروف داره، میگه که دموکراسی موقعی است که وقتی زنگ خونتون رو ساعت 4 صبح میزنن بدون اینکه شیر فروشه و نه سازمان امنیتی. در توتالیتاری زنگ خونتون رو وقتی ساعت 4 صبح میزنن حتما دستگاه امنیتیه، برای همسایه هم نمیاد این کارو بکنه ترسش، میدونی؟ خب این یه نشانه است که آرنت هم روش تأکید میکنه. ببینید در نگرش آرنت در مورد توتالیتاری چیزی به نام اصلاح طلبی وجود نداره، اصلا در رژیم نازیز رو شما اصلاح طلب ندارید که مثلا در ایران ما امروز در مورد اصلاح طلب صحبت میکنیم. یعنی چی اصلاح طلب؟ اصلا چیزی به نام جامعه مدنی وجود نداره در زمان استالین و هیتلر، میدونی؟ همه چی نابود شده، یعنی کسی نمیاد خودش به عنوان حالا روشنفکر جامعه مدنی یا مثلا فمینیست جامعه مدنی یا اصلاح طلب مثلا معرفی بکنه، اصلا چیزی به نام اصلاح طلبی وجود نداره. شما یک رهبر دارید، یک ملت دارید، یک ایدولوژی دارید و اینها یک مثلثی که همدیگر کامل میکنن. حالا میتونیم اینطوری بگیم نمودارهایی رو شما میتونید که آرن دربارشون صحبت میکنه، مثل اوباش، میتونه این نمودارها رو شما در یک نظامهایی مثلا نظامی در ایران یا جای دیگه پیدا کنید. درسته؟ چون اوباش هستن که مثلا ممکنه بزن آدم ها رو بزنن بکشن فلان، خیلی خوب این نمودارها ممکنه باشه، ولی دقیقاً باید این مثلث خوب کار خودش انجام بده برای اینکه اون سیستم بتونه چپ تو بس پیدا بکنه. از نظر آرنت، من دارم در فقط از دیدگاه اون نگاه میکنم، از نظر آرنت مسئله اعتقاد داشتن آدم ها به این مثلثه، یعنی کسانی که در سیستم هیتلری و در سیستم استالینی بودن واقعا اعتقاد داشتن به استالین و به هیتلر، و همونطور که بچه های کوچیک به عنوان سرباز، آخرین سربازهای هیتلر در مقابل روسا رفتن و کشته شدن، بچه های کوچیک، یعنی 12-13 ساله به عنوان آخرین ارتش رایش سوم کشته شدن. حالا برای اینکه من این مثالتون ببینید، من همیشه مثال های سینمایی میزنم چون به ذهنم میرسه. نمیدونم چند نفر از شما فیلم کونچالوفسکی رو به نام اینر سرکل دیدید. بسیار فیلم زیبایی است، در مورد آپاراتچی استالینه که داستان واقعیه. استالین فیلم خیلی دوست داشته و از جمله فیلم‌های چارلی چاپلین و میگفته که یک آپاراتچی بیاد در کرملین این فیلم‌ها رو براش خصوصی نشون بده. کونچالوفسکی که به هر حال کارگردان خیلی پرتوان روس هستش، یک فیلمی ساخته به نام اینر سرکل و در اون کسی که این شخصیتی که اینو بازی میکنه یه آدم خیلی معمولی است، پسر جوونی است، نامزدی داره و این بدبخت بیچاره از یک سینمای محلی در مسکو برش میدارن و این باید بره هر شب در کرملین و فیلم به چارلی چاپلین مثلا نشون بده برای آقای استالین و هم تو بدنش میلرزه که اگه این حلقه ها رو مثلا دیر بذاره، حلقه های 35 میلیمتری، ممکنه مثلا هر آن استالین میگه خب اینام ببریم بکشین دیگه، چون روحیه اینطوریه. حالا این چیزی که میخوام بگم سیستم توتالیتر چجوریه. این فیلم ادامه پیدا میکنه تا مرگ استالین در 1953. استالین مرده، این آدم که تمام این ریزکاری های این داستان رو میدونه و خودش دیگه نفرت پیدا کرده از این رژیم، میاد تو خیابون و میبینه که جمعیت کثیری دارن میرن به طرف قبرستون برای دفن استالین، از جمله نامزدش، و این به نامزدش میگه که تو کجا داری میری؟ میگه با رهبر ما مرد، ما رهبر اون اصلا دست دادیم، یک خلاصه چیز وضعیت فجی. میگه رهبر ما دیکتاتور بود، پدر ما رو در آوردین. و میگه نه، این حرفا که تو میزنین اینا حرفای غربی هست، این حرفای درستی نیست، نه رهبر ما استالین رهبر بزرگی بود و اینا. خلاصه نامزده قبول نمیکنه حرفای اینو. این میگه بابا من با چشم خودم دیدم، من خودم زندگی کردم، این تجربه شخصی منه از این رژیم، از این وضعیت، از استالین. قبول نمیکنه و این با موج، حالا این داره از این ور میاد، خیلی هم سیگنیفیکنت، خیلی چیزه، خیلی سمبولیکه، موج توده داره میره و خوش توده اصولا نقش خیلی مهمی تو توتالیتاریسم بازی میکنه دیگه، همیشه توده هستن، از اون ور توده، این از این ور داره میاد، یعنی جهت عکس، و هر چی میخواد جلوی نامزدش رو بگیره نمیتونه بگیره. میدونی خب این چیزی که آرنت میگه اینه، یعنی فردیت کاملا کشته شده، پرسشگری کاملا کشته شده، دقیقا هیچ کسی در هیچ جایی نمیتونه بگه که آره حالا من فکر میکنم که این هم جامعه مدنی است، اصلا جامعه مدنی معنی نداره، آره این هم اصلاح طلبی است، این چی اصلا، اینا اصلا هیچ کدوم نیست. بنابراین خب ما اینجا داریم درباره یه چیز خیلی دقیق صحبت میکنیم و آرنت هم درباره هم چیز دقیق داره صحبت میکنه که حتی متفاوته. میدونم در ذهن بعضی شما حکومت‌های دینی به عنوان حکومت‌های خیلی علاقه دارین که حالا اینو بگیم حکومت توتالیتره. حکومت از دیدگاه آرنتی انکیزیسیون حکومت توتالیتر نیست، انکیزیسیون انکیزیسیونه، میدونی، چون نمیتونیم به یک چیزی که در قرون وسطا اتفاق میفته رو بهش بگیم حکومت توتالیتر. حکومت توتالیتر یک حکومت مدرنه و حکومت دینی یک حکومت سنتیه، هیچ چیز نوعی که آرنت داره میگه درش نیست، تمام علائمش علائمیست که در سنت‌های تاریخی انسان‌ها وجود داشته، در تمام ادیان وجود داشته، یعنی یک نوع فاناتیزم دینی که شما میتونید در هندویزم هم پیدا کنید، دالائی لاما به من میگفت در بودیزم هم میتونید پیدا کنید، چنان که در میانمار داریم دیگه، میدونی روهینگاها رو میکشن به نام دفاع از بودیزم، در اسلام هم میتونید پیدا کنید، در مسیحیت هم که میدونید که چگونه پیدا شده و چقدر اونا یهودی کشتن، زن کشتن، ساحره کشتن، انواع احسام آدم ها رو کشتن دیگه. خب ولی اینا سیستم های توتالیتر نیست، مثلا ایدولوژی ندارن. اتفاقا اینجا برگردیم به دوستانی که حالا با من کمی مخالفن سر بحث های شایگان یه بحثی که میکنه توی انقلاب مذهبی چیست؟ ایدولوژی شدن سنته، درسته؟ یعنی سنت نقش ایدولوژیک پیدا میکنه، مثل مثلا او به گفته شایگان مثلا در آثار آدم شریعتی، یعنی میخواد یک فلسفه تاریخی رو وارد یه چیزی بکنه که خودش فلسفه تاریخ نداره و بگه که خب این مستضعف، این مستکبر، این قهرمان، این شهید، این فلان، این فلان، همه رو به صورت همون صورتی که مثلا یک ایدولوژی خیلی مدرنی مثل مارکسیسم لنینیسم مثلا داره که ما طبقه کارگر داریم، بعد حزب تراز و نوین طبقه کارگر داریم که اینا آوانگاردن، باید برن این آگاهی رو بدن که اونا رو بیارن که انقلاب بکنن، بعد انقلاب که میکنن قدرت دست کی باشه؟ دست حزب تراز و نوین طبقه کارگر بود باشه. اینا اصلا این کسانی که آقای ترک مادا که تو رمان چیزم هست، اومبرتو اکو هم هست، ترک مادایی که رئیس انکیزیشن بوده، اصلا اینطوری فکر نمیکنه. اون فکر میکنه یک سری آدم این که باید از مسیحیت پیروی کنن، یک سری هم هستن که زندیقن، حالا به دلایل مختلف ما زندیقو میکشیم، درسته؟ دیگه احتیاجی هم نداریم به چیزهای مختلف، کلیسا به اندازه کافی قدرت داره برای اینکه این کار بکنه، احتیاجی به اوباش اس آ و اس اس هم نداره، خودمون این کار میکنیم، میاریم شون همونجا محاکمش میکنیم، همونجا میکشیمشون. نه، به همین صورت. خب بس این یه موضوعیست که به نظر من خیلی مهمه. و نکته آخر برای اینکه خیلی پرحرفی نکرده باشم، اینکه آرن در مورد جهان امروز چگونه فکر میکرده، و اینو خب ما در مورد در وضع بشر صحبت کردیم، یعنی آرن به احتمال قوی یه نوع پیشبینی گلوبالایزیشن رو کرده توی هیومن کاندیشن، چون وقتی میگه که ما دو نوع الینیشن داریم در دنیای مدرن، یکی ارف الینیشنه و اون یکی ورلد الینیشنه، گلوبالایزیشن با خودش این دو نوع بیگانگی رو داره، بیگانگی انسان ها نسبت به جهانی که درش زندگی میکنن که تبدیل میشه به دنیایی که دنیای بیمعنی است که همین ما داریم درش زندگی میکنیم، هم جامعه‌ای که درش زندگی میکنیم، جامعه کانادا از جمله، آدم نمیدونن برای چی رأی میدن، برای کی رأی میدن، اصلا سیاست یعنی چی، خیلی بیمعنی، درسته؟ ولی از اون طرف نابود کردن کره زمین، که من امروز داشتم یه برنامه اخبار فرانسه رو نگاه می‌کردم، مقدار پلاستیکی که انسان‌ها ریختن در 50 سال گذشته در اقیانوس‌ها، تمام اقیانوس‌ها رو داره نابود می‌کنه و معلوم نیست چجوری من می‌خوام این پلاستیکا رو دوباره بیارم بیرون از تمام این منابع آبی کره زمین. خب این چیزیه که بهش میگه Earth Alienation. ضمناً خب این که خب ما قدرت اینو داریم که به کره ماه بریم، بعدش هم بریم کره مریخ دیگه، آرنت اینو داره میگه دیگه کتاب وضع بشر، یعنی ما این Alienation رو به اون میگه که خب ما چون قدرت علمی تکنولوژیکش داریم، بنابراین ما دیگه خیلی فکر نمیکنم در ببره این کره ارضی که توش زندگی میکنم، میگم خب من بالاخره اگه وضع من بد بشه سوار اسپوتنیک میشم، میرم سوار مثلا شاتل میشم، میرم مثلا در یک کره دیگه زندگی میکنم، یعنی این پروژه یه چیز واقعی میشه. بیایم حالا در ناسا درباره کره پروژه مارس فکر کنیم، میدونی دقیقاً آرنت اینو میگه و از پیش داره درباره این فکر میکنه. مرسی. خب خیلی ممنون. ببینید من از این سوال و بحث شروع میکنم که آرنت آیا متفکر مدرن؟ خب بله طبیعتاً متفکر مدرنه. چرا متفکر مدرن؟ منتقد مدرنیته هم هست، ولی انتقادش از مدرنیته از جایگاه یک متفکر مدرن هستش، دقیقا مثل آدمی مثل هایدگر حالا یا مکتب فرانکفورت، متفکرهایی هستن که متفکرهای مدرن هستن ولی دارن مدرنیته هم مورد نقد قرار میدن. آرنت حتی در زمانی که در مورد عهد عتیق هم میاندیشه، که خب برای روم و یونان به مراتب بیشتر از اورشلیم و قرطبه جایگاه فلسفی براش دارن یا جایگاه میگیم خیلی مهم فکری دارن در فلسفه آرنت، اشارش بیشتر به دنیای روم و یونان هستش وقتی داره در مورد امر سیاسی فکر میکنه یا در مورد اومانیتاس فکر میکنه یا خیلی چیزهای دیگه، اونجا هم از دیدگاه یک متفکر کاملا مدرن داره نگاه میکنه. تمام میتونیم بگیم حالا همه نه، ولی به خاطر اینکه خب به هر حال آرنت طبیعتاً یکی از کارهای اولش در مورد آگوستین قدیس، در مورد مفهوم عشق در آگوستین قدیس که برای اون متفکر قرون وسطاست، یا ولی اکثر متفکرهایی که بهشون ارجاع میده از جمله مارکس مثلا، یا متفکر مثل کانت یا هگل یا متفکر مثل دکارت، اینا همه متفکرهای مدرن هستن، حالا قرن بیستومی ها رو من میذارم کنار، و خب طبیعتا داره با اون دیدگاه نگاه میکنه. حالا نگاهش به مدرنیته، خب ما این رو بحث کردیم در جلسه اول که در وضع بشر شما اینو کاملا میبینید که چرا آرنت منتقد مدرنیته است و چرا اعتقاد داره که به هر حال شما، او اعتقاد داره مثل مکتب فرانکفورت که شما یه چیزی به نام عقل توتالیتر میتونید داشته باشید، یعنی نظامی داشته باشید که فقط نظام سیاسی نیست، بلکه یک نوع نگرش به جهانی که، و اینجا خیلی هایدگری، یعنی اینا همش خیلی هایدگری فکر میکنه، نظامی که به جهان به عنوان ابزار اصلا فکر میکنه، یعنی عقل ابزاری نه عقل انتقادی، نظامی که انسانها، حیوانات، موجودات و نباتات رو به عنوان ابزارش میبینه، یعنی چیزی که هایدگر در اون سخنرانی معروفش که توی اگارا دربارش صحبت کردیم و بعضی از شما حضور داشتیم بهش میگه calculated thinking، نه meditative thinking. هایدگر بین این دوتا تفاوت قائل میشه، یک اندیشه حسابگر، عقل حسابگر، عقل توتالیتری عقل حسابگره. چرا؟ به خاطر انسان‌ها رو برای سودمندی خودش می‌بینه، برای پراگماتیسم خودش می‌بینه. انسان‌ها به خودی خود براش معنا ندارن، انسان‌ها براش موقعی معنا دارن که سربازانش باشن، دستگاه امنیتیش باشن، قربانیانش باشن در هر صورتی، ولی نه انسان‌هایی با یک فردیتی که لازم هستش. خب اینجا موضوعی که برای آرنت به عنوان یک متفکر مدرن مطرح میشه دقیقاً موضوعی است که برای کسانی، متفکران آلمانی که خودشون هم صدمه دیدن از توتالیتاریسم نازی، یعنی والتر بنیامین مثلا که باش خیلی نزدیک بوده آرنت و یه مقاله خیلی معروفی هم دربارش داره، یا آدورنو که خب به تبعید رفت و بعد سال 1950 دوباره برگشت به آلمان، اونها در مورد مسئله رستگاری خیلی فکر کردن در سالهای 1930 و بعد، که بالاخره ما آیا و این جنبه یهودیشونه، اونها هم یهودیان و براشون این رستگاری مهمه، که آیا ما در تمام این و بنبست هایی که بهش رسیدیم، بنبستی که با سرمایه‌داری مدرن رسیدیم، بنبستی که با تکنولوژی رسیدیم، بنبستی که در دنیای مدرن رسیدیم، بنبستی که توتالیتاریسم ما رو در مقابل بنبست‌های امر سیاسی قرار میده، حتی لیبرالیسم و نئولیبرالیسم، آیا ما در مورد رستگاری میتونیم فکر کنیم؟ آدورنو میگه آخرین پایگاه فلسفه رستگاری است. والتر بنیامین میگه فلسفه تاریخ باید فلسفه رستگاری باشه. آرنت به نوعی به دنبال این رستگاری هست، ولی این رستگاری از نوع دینی نیست برای هیچ کدوم از اینا، از نوع آن چیزیست که آدورنو به عنوان یک یهودی بهش میگه، یعنی میگم یهودی به خاطر اینا به هر حال یه مقداری از اون فلسفه یهودی که شما در لویناس یا در بقیه و یا فلسفه یهودی قرن بیستم میبینید وجود داره، بهش میگه دیالکتیک منفی، درست برخلاف دیالکتیک هگلی که یک دیالکتیک مثبت هست، اینجا یه دیالکتیک منفیه، دیالکتیکی است که آ مساوی با آ نیست درش، و آن چیزی که آنیست نمیتونه بیاد و در این تمامیت آ قرار بگیره، یا آن چیزی که نان ای هست در تمامیت ای نمیتونه قرار بگیره، در صورتی که در فلسفه هگلی چنین چیزی هست. خب این یه موضوع خیلی مهمه. ببینید آن چیزی که، حالا من اینجا دو نکته رو وارد میکنم و بحث میکنم در موردش، آن چیزی که در رژیم های توتالیتر هست و همه اینها میبینن از جمله آرنت، فلسفه تاریخه. حکومت دینی فلسفه تاریخ نداره مگر اینکه شما اینو تزریق کنیم توش مثل شریعتی، همونطور که گفتم حکومت دینی فلسفه تاریخ نداره، چون اصولا ادیان ابراهیمی ادیان مدرن نیستن که به دنبال فلسفه تاریخ باشن. مارکسیز فلسفه تاریخ داره توش، هگل فلسفه تاریخ داره توش، فاشیز فلسفه تاریخ داره توش، و طبیعتا حالا اگه میخواین نوع اسلامیشو بگردین دنبالش خیلی راه دوری لازم نیست برین، سازمان مجاهدین خلق فلسفه تاریخ داره، تبیین جهان رو بخونین کتاب ببینید چگونه از داروینیزم اجتماعی و فلسفه تاریخ استفاده میکنه برای اینکه خودش رو توجیه کنه به عنوان یک سازمان سیاسی. درسته؟ دقیقا از ابتدا تا انتهاش همه باید مشخص باشه، هر کسی جایگاهش باید مشخص باشه، رهبری باید مشخص باشه، کسانی که ارتباط با این رهبری پیدا میکنن دقیقا این سیستم های توتالیتر که این فلسفه تاریخ خیلی باید نقش مهمی رو بازی بکنه. حالا اینجا چه چیزی مفهوم مهم مدرنیته هست و آرنت هم به عنوان یک متفکر مدرن واقف به اون؟ دقیقا مسئله سعادت. انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا شعارشون چیه؟ سن ژوست به عنوان یکی از رهبران انقلاب فرانسه، یکی از جوانترین رهبران انقلاب فرانسه که وقتی که گیوتینش میکنن هنوز 30 سالش هم نشده، به عنوان رهبر انقلاب فرانسه است، چی میگه؟ میگه که خوشبختی یا سعادت ایده جدیدی است در اروپا. یعنی ما الان به عنوان انقلابی اومدیم داریم فکر میکنیم که مردم چگونه سعادتمند میتونن بشن. خب اونو میانن در پروژه انقلاب فرانسه و پروژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند، آن چیزی که اونها بهش میگن اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند، توصیف میکنن. درسته؟ آمریکایی‌ها چی میگن؟ آمریکایی‌ها میگن دقیقاً مسئله است که جفرسون و بقیه میان دربارش روش تاکید میکنن، مسئله هپینس. درسته؟ right to happiness. و چیزی که جان لاک دربارش صحبت میکنه، یعنی ما انقلاب کردیم یا مبارزه ضد استعماری کردیم، آمریکایی ایجاد میکنیم که مسئلهش دو تا مفهوم خیلی مهمه، trust و happiness، یعنی اعتماد اجتماعی، اعتماد به خداوند در درجه اول، یعنی you trust in God. اول از همه شما به اعتقاد دارید که خدا همیشه باهاتون هست، خدا برای ما با انقلاب ما خوشبختی میاره، این سیستم برای ما خوشبختی میاره. درسته؟ خب این پروژه، حالا این پروژه در سیستم توتالیتر چگونه میاد مطرح میشه؟ چون یک بیانیه مدرنه، یعنی کالیگولا نمیاد در مورد سعادت رومیا صحبت بکنه، شما یا رومی هستید یا بردید یا غیر رومی دیگه، رومی ها اینطوری خودشون توصیف میکنن، آتنی ها هم اینطوری خودشون توصیف میکنن. آتنی ها در خطابه که پریکلس میگه که در کتاب توسیدیدس هست، میگه ما آتنی ها از مادر و پدر آتنی زاده میشیم، ما آتنی ها که در میان ما نیستن نمیدانند، از جمله ایرانی ها نمیدانند اونها چون آتنی نیستن، اینطوری فکر نمی کنن. و ما میگوییم، اونجا خیلی چیز قشنگی، خطابه جالبیه از نظر تاریخی، ما میگوییم کسی که به امر سیاسی دولت شهر نمیپردازد اصلا در میان ما جایی ندارد. حالا انگلیسیش He has no business with us، به قول اینجا He has no business، یعنی باید بره بیرون، که اگه میخوای در میان ما زندگی کنی باید امر سیاسی برای مهم باشه، دقیقا چیزی که آرنت میگه. میدونی؟ خب دقیقا اینو اگه شما قرار بدین در راستای این که حالا توتالیتاریسم میاد این پروژه سعادت مدرن رو چگونه توصیف میکنه، وقتی میاد میگه من میخوام رایش 1000 ساله براتون ایجاد بکنم، درسته؟ چگونه میاد اینو با اون فلسفه تاریخش میاد مطرح میکنه، یعنی بحثی که میخواد بکنه نه بحثی است که انقلاب آمریکا میکنه، نه بحثی است که انقلاب فرانسه میکنه، بلکه میاد با یه بحث جدید مثلا مطرح میکنه. اول میگه که خب تو اگر از قومیتت یا نژادت از من نیست، تو اصلا نمیتونی سعادتمند بشی، فقط جرمانیکا سعادتمند میشن یا آریایی ها سعادتمند میشن، کسی که آریایی نیست اصلا نمیتونه سعادتمند بشه. کسی که در راستای، برای کسانی که اینجا چپی بودن و همین جملات رو یک روزی در استفاده میکردن حتما گوششون زنگ میزنه، کسی که در راستای نبرد برای کمونیسم و سوسیالیسم قرار نمیگیره یک دشمنه و نمیتونه به این سعادتی که جامعه کمونیستی هست اصلا واقف باشه و از اون بتونه استفاده بکنه. خب طبیعتا ببین اصلا موضوع یه چیز دیگه میشه. به طور کلی ما امروزه تمام پروژه لیبرالیسم مدرن بر مبنای همین ایده ایست که در انقلاب فرانسه و در انقلاب آمریکا بوده. یعنی شما حقوق فردی دارید، سرمایه داری برای این است که شما رو خوشبخت بکنه، انباشت سرمایه پروژه پروتستانتیزم است که وبر ازش صحبت میکنه دیگه، تو در این جهان خدمت بکن، انباشت سرمایه بکن یا کار بکن، خداوند در اون یکی جهان به پس میده همه رو. درسته؟ این بحث لوتریه دیگه که وبر میگه این اتیک سرمایه داری است. اتیک پروتستان در واقع سرمایه داری داره توصیف میکنه. خب این یه واقعیته. چرا تو آمریکای شمالی همه اینطوری کار میکنن؟ میدونی 24 ساعته کار میکنن. چرا اینقدر براشون کار مهمه؟ یعنی وقتی که بازنشسته میشن تموم شدن به عنوان انسان. تموم شدن. میشن توریست. توریست که انسان نیستش که. اگه بخوام به صورت آرنتی نگاه کنیم، چرا توریست با اینکه در هیچ پروژه اجتماعی قرار نمیگیره، توریست میچرخه جهانگرد، سوار بریم کروز سوارشیم، بریم هواپیما سوارشیم، بریم هند، بریم نپال، بریم اونجا، بریم اینجا، اینا. خب بر بخره بعد پروژه چی میشه به عنوان چیز؟ خب دقیقاً همینه. حالا آرنت به عنوان یک متفکر مدرن داره به این ایراد میگیره، ولی ضمناً میخواد به ما نشون بده که توتالیتاریسم یه چیزی نیست که از آسمون افتاده باشه دیگه. تمام اون جلد اول و دوم واسه این نیست که نشون بده که این بحرانی که از دل این دو انقلاب مهم در میاد، انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه که با خودش این دولت ملت رو ایجاد میکنه و این بحرانی که به وجود میاد، امر سیاسی دچار بحران میشه، تمام این گرفتاری ها رو با خودش یواش یواش تونتونه میاره. یعنی فقط انباشت سرمایه نیستش که تبدیل به امپریالیسم میشه، یه نوع خشونت جدید نفع کردن بشریتی است که در مقابلت قرار میگیره. این یه چیز واقعی است که ما باید در واقعش فکر بکنیم، میدونیم، برای اینکه ما خودمون در واقع به نوع برده های این سیستمیم. حالا به دو صورت، یک به عنوان آدم هایی که هر روز 8 ساعت تا 10 ساعت خدمت میکنیم به سیستم سرمایه داری، دو به عنوان تبعیدی، یعنی آدم هایی که از یه جا کنده شدن به یه جایی در یه جای دیگه قرار گرفتن ولی به اونجا تعلق ندارن و ازشون به عنوان برده استفاده میشه در واقع. بنابراین خودشون آدم هایی هستن که روزانه به نظر من دیهیومنایز میشن، یعنی بشریتشون مورد سوال قرار میگیره، مثل دقیقا کاری که کانادای سفید پوست با سرخپوستا اینجا یا با اینویتا کردن، یا مثلا آمریکایی‌ها سرخپوستا رو همه رو نابود کردن مثلا. ولی این مسائل اصلا دربارش فکر نمی‌کنن. چرا؟ چون مسئله مهمی که خب اینجا آلنت اینو به عنوان خود از خود بیگانگی مطرح می‌کنه دیگه، مسئله مهمی نیست که من موفق باید بشم، من هم یک روز سوپر استار میشم، من هم یک روز سلبریتی میشم، من هم یک روز خونه خواهم داشت، من هم یک روز ماشین خواهم داشت. خب سو وات؟ از نظر انسانی سو وات؟ خب خواهی داشت، برفض هم سلبریتی شدی. خب سلبریتی هم که میبینیم که چجوری دیگه، مثل خانوم شرون استونه، امروز سلبریتی، فردا به هیچ دردی نمیخوره، مثل قوطی ساردینه، یعنی اصلا درباره صحبت هم نمی کنن دیگه، میدونی؟ خب دقیقا این چیزیست که روش داره انگوش میذاره و ما اینطوری باید به نظر من کتاب آرنت رو بخونیم، چون آرنت این کتابو نوشته، ولی به محض که این کتاب تموم کرده داشته، یا در حینی که داشته این کتاب می نوشته، داشته در مورد هیومن کاندیشن هم فکر می کرده. چون هیومن کاندیشن رو من هفته پیش نامه‌ای که او به یاسپرز نوشته رو برای تو خوندم، نامه مال 1947 میدونی؟ یعنی و کتاب توتالیتاریسم در سال 1951 چاپ شده. خب این داره فکر میکنه که خب من دارم اینو میگم، بعد ما در پست توتالیتاریسم، یعنی در اروپا و آمریکایی که توتالی بعد از جنگ جهانی دومه، ما چجوری باید دور خودمون فکر بکنیم؟ خب داره دقیقا خیلی منتقده دیگه، نسبت به تمام اون دنیا هم داره اینطوری فکر میکنه. ما از یک دنیای در اومدیم، باید در مقابل یک دنیای دیگه قرار بگیریم. خب بحث کوتاه، آرنت و آرنتیا، اساساً آرنتیا که میگم یعنی متفکرهایی که با آرنت فکر کردن، خودشون هم متفکرهای بزرگ قرن بیستم هستن، چه اروپایی چه آمریکایی. اونها اعتقاد ندارن که شما آشویتس و گولاگو میتونین اصلاح کنین. اونها اعتقاد دارن، به درستی هم اعتقاد دارن، منم اعتقاد دارم، شما آشویتس و گولاگو باید نابود کنید، نمیتونین اصلاحش کنید. شما کانسنتریشن کمپ رو اصلاح نمیکنید، شما نابودش میکنید یا تبدیلش میکنید به موزه، مثل آشویتس که امروز موزه است، میتونین بریم ببینید. من دوباره رفتم دیدم. خب باید باش مبارزه کرد، نمیتونین اصلاح، بنابراین اصلاح طلبی در سیستم توتالیتاریسم، باز تکرار میکنم، اصلا معنا نداره، جایگاه نداره، اصلا از نظر هستی شناختی معنا نداره و جایگاه، نه فقط سیاسی، هستی شناختی معنا نداره و نمیتونیم درباره صحبت کنیم. و بالاخره نکته آخر که باز برمیگردیم به دیکتاتوری و استبداد، که شما اینو هی تکرار میکنین. ببین دیکتاتوری و استبداد رژیمایی هستند که ارسطو هم ازشون صحبت میکنه. ارسطو از استبداد صحبت میکنه، درسته؟ بنابراین رژیمی است که قدما هم میشناختن و همون توصیفی رو دارن که ما امروزه داشتیم دیگه. مسئله سلطه است، مسئله خشونت، زور اینهاست. ولی در مدرنیته هم بوده، ولی توتالیتر نیستش. میدونی استبداد نمیتونه توتالیتر، توتالیتاریسم از ابتدای ام با پروژه فلسفه تاریخش وارد میشه. استبداد هم که من گفتم فلسفه تاریخ نداره و شما باید هم در دوره عهد قدیم، یعنی مثلا دیکتاتورهای روم، روم میدونی که یه دوره های برحال امپراتوری، یه دوره های جمهوریه، شما نقش ارتش رو باید در نظر داشته باشی. در استبدادها، در دیکتاتوری همیشه ارتش نقش مهمی رو داشته، هم قدیم هم جدید. اگه این ارتش پشت اون مستبد نباشه، اون مستبد مثل پینوشه، مثل صدام و دیگران، اینا نمیتونن مستبد بشن، اونا احتیاج به یک اهرم‌های مهمی دارن. که ولی در سیستم توتالیتر فقط ارتش نیست، شما دستگاه امنیتی رو هم دارید، شما مردم هم دارید، اوباشو دارید، از همه چی مهمتر اوباش دارید. شما میدونی ارتش این کارو نمیکنه و خب باجگاه خودشو داره، ولی به صورت خیلی مشخص، مثل دیکتاتوری که در یونان بود دیگه، تو فیلم زد کوساگاوراس هم میبینید، مثلا یه اپوزیسیونی رو میزنن تو کلش بمیره، بعد برای اینکه مثلا در جلوشون مثلا قد علم نکنه. الان تو ونزوئلا شما این سیستم داره، ونزوئلا سیستم توتالیتر نیست، یه مستبده، یه سیستم استبدادیه، درسته؟ پوپولیستی استبدادیه. آقای اوربان در مجارستان امروزه یک سیستم پوپولیستی استبدادی داره، توتالیتر نیست اصلا که بتونیم مقایسش کنیم. خب ببینید خیلی سریع به چند نکته اشاره بکنم. نکاتی که من فکر میکنم که در مورد توتالیتاریسم مهمه که ما بدونیم و حالا مقایسش با نظام‌های دیکتاتور منشانه‌ای که در قرن 20 یا 21 داریم تفاوتاش چیه، مثلا در توتالیتاریسم، اونطور که ما سیستم های نظام های توتالیتار یعنی نازیسم و استالینیسم، ما این سوء زن خیلی نقش مهم رو بازی میکنه. و این سوء زن مثلا شما در دوران پایانی استالین این سوء زن دارین که در استالین نسبت به همه سوء زن داره دیگه. مسئلهش فقط کشتن تروتسکی در مکزیک نه نیستش که بالاخره این کار میکنه، نابود کردن تمام کسانی که به هر حال در انقلاب موسکو شرکت داشتن مثل زینوبیف، کامنه، فینا دیگه نیست، ولی مثلا دکترهای خودش هم میکشه برای اینکه سوء زن پیدا میکنه، یعنی دوچار یک پارانویا میشه که اونا میخوان نابودش کنن، بنابراین نابودش میکنه. و هیتلر همین در بانکرش مثلا سوء زن نسبت به همه داره که همه میخوان نابودش کنن. این دقیقا توی سیستم توتالیتر اتفاق میفته، به خاطر اینکه از ابتدای امر باید که اون اعتماد 100% به اون آدم ها باشه و اون آدم ها، آدم هایی که دارن در واقع به اون کیش شخصیت خدمت میکنن، اونا اعتماد 100% دارن و اعتقاد 100% دارن. خیلی فرق میکنه با یک رژیمی که مثلا درش آدم ها اصلا هیچ اعتقادی به اون رژیم ندارن، از قبال اون رژیم میخوان پولدار بشن، پولدار هم بردارن بدوزن بیان خارج از کشور، میدونی؟ یعنی خودشون هم میدونن که این رژیم ممکنه که آینده ای نداشته باشه. خب این یه نکته خیلی مهمه که به نظر من میتونیم درباره صحبت بکنیم. اینا نکته دوم اینیست که شما وقتی که دارین، ما وقتی داریم درباره رژیم های توتالیتر صحبت میکنم از دید آرنت، من گفتم کلمه مکتب فرانکفورت استفاده کردم، عقل توتالیتر. شما در رژیم هایی که هیچ عقلانیتی ندارید، هیچ چیزی به صورت عقلانی عملی نمیشه، میدونید برای اینکه اردوگاه ما مرگ و بازداشتگاه نازی یا گولاگ بر مبنای یک رشنالیتی ساخته شده و این رشنالیتی دقیقا همون ترمودینامیک تروره، که شما چگونه به صورت خیلی سیستماتیک یک عده زیادی رو از اروپا جمع کنیم با ترم ببرینشون آشویتس و اونجا همه رو نابود کنیم با گاز سیگلون ب و بعدش هم اینا رو بسوزونید. میدونی که این داستان برای نازی ها مدت ها طول میکشید که اینها چه نوع رشنالیتی پیدا کنن برای اینکه بتونن یهودی ها رو بکشن. ابتدای هم میذاشتنشون کامیون لوله اگزوز میبستن تو اون کامیون، برعکس گاز بیا تو، بعد دیدن خب این به این صورت 100 سال طول میکشه اگه بخوان همه رو بکشن. و تا اینکه مسئله گاز سیکلون ب مطرح شد و فاینل سولوشن که آیشمن و دیگران بودن، هیملر و دیگران. اینجا شما یه رشنالیتی دارین، یه عقلانیت مخوف دارید. خب این عقلانیت مخوف و الزاماً در خیلی از سیستم ها ممکن نداشته باشین شما، یعنی یه سیستم هایی که میگه خب حالا ما مثلا اپوزیسیونمون رو نابود کنیم، آره، ولی نمیتونه باز به صورت سیستماتیک این کار انجام بده. یه سری از اپوزیسیون میگه بیا حالا تواب بشو، میدونی این دیگه در نازی ها وجود نداره، نازی تواب نمیخواد، میگه من همه تونو میکشم، من تواب لازم ندارم چون من تو قرار نیست با من خدمت کنی و با من همکاری کنی. و شما وقتی قانون اساسی ایران میخونی، و خودم روی موضوع چون کار کردم برام جالب بود، در ایران شما دو نوع حاکمیت دارید، یه حاکمیت جمهوری خواهی دارید، یه حاکمیت فقیه، حکومت فقها، درسته؟ و من از خودم سوال میکردم مملکتی که از ابتدای امر انقلاب کرده، انقلابش هم اسلامیه، چرا اسم خودشو جمهوری میذاره؟ اصلا چه اصراری داره و در قانون اساسیش بگه ما انتخابات میخوایم بگاشته باشیم؟ مگه نظام توتالیتر انتخابات داره؟ انتخابات نداره. استالین باید بمونه 50 سال بمونه، هیتلر هم 100 سال اگه بتونه عمر کنه، میدونی اصلا قرار نیست انتخابات داشته باشیم، اصلا برای چی باید اینطوری باشه؟ و خب این تضادیست که به نظر من مثلا شما اخوان المسلمین نداشتن. سید قطب وقتی شما آثارشو میخونین، سید قطب میگه ما حاکمیت داریم، حاکمیت خداوند داریم، الهی داریم، این ورش هم جاهلیت داریم، جاهلیت درسته؟ این دوتا رو در مقابل هم قرار میده. خداوند، حاکمیت خداوند، شما یا حاکمیت خداوند رو دنبال میکنین یا جاهلیت که برمیگرده، یعنی زمان ایگنورنس دیگه، برمیگرده به همون بحث پیغمبر اسلام و دوران قبل از پیغمبر. ولی او مثلا به آمریکای شمالی میگه جاهلیت، درسته؟ یا داعشی ها رو شما نگاه کنین، داعشی تکلیفش به خودش روشنه، داعشی جمهوری رو میخواد ایجاد کنه، میگه من خلافتی که در صدر اسلام بوده رو میخوام همین الان دو مرتبه همینجا پیاده کنم دیگه، کسی هم نمیاد رأی بده، همه باید در این تحت در واقع این سلطه این خلافت باشن. بنابراین زبونش هم زبون مشخصی هستش و این در دنیای مدرن توتالیتاریسم خب دقیقا یک امر مدرنه. ببین مثلا ماکیاولی از جمله کسانی که در کتاب شهریارش مسخره میکنه یک شخصیتیست به نام ساوونارولا، اگه خونده باشین کتابو. ساوونارولا چیکار میکنه؟ میاد در یک همون دورهای نزدیک به ماکیاولی میاد میگه من یک حکومت مسیح میخوام ایجاد کنم، بعد مردم هم دورشو میگیرن و اینا. یه دو سال فکر کنم در رو دو سال بعد خب دستگاه دینی، دستگاه واتیکان اینا خودشون نابودش میکنن که آقا حکومت مسیح چه، خودمون دیگه نمایندگان مسیح دیگه، آقا یعنی چی؟ حالا میخواد میگه انقلاب به نام مسیح میخواد بکنه اینا. و ماکیاولی اینو مسخره میکنه، میگه که خب این پیغمبر غیر سلحشوره که خب میخواد یه چیزی رو بنا کنه ولی نمیدونه چگونه بنا بکنه، درسته؟ حالا اینجا دقیقا ما وقتی با دوره توتالیتاری صحبت میکنیم، دوره یک سیستم مدرنی صحبت میکنیم که دقیقا میدونه چی میخواد. و حالا اگر چون این سوالم کردی من اینو پاسخ میدم و بحثمو تموم میکنم، چگونه شما میتونید در مورد فضیلت اخلاقی در سیستم توتالیتر مثلا صحبت کنید؟ خب ما مثالش یه آدمی که من خودم از نزدیک دیدم، آثارشو خوندم، بهش اعتقاد دارم، دربارش هم نوشتم، واسلاف هاوله. واسلاف هاول در یکی از نوشتای خیلی زیباش میگه سیستم توتالیتر به ما دروغ میگه، ما با یک سیستم دروغ داریم زندگی میکنیم. ما چگونه در مقابلش باید مقاومت کنیم؟ ما باید در حقیقت زندگی کنیم، living in truth، دقیقا چیزی که میگه living in truth، ما باید در حقیقت زندگی کنیم، ما در با دروغ باید مبارزه کنیم، ما باید همیشه به عنوان دیسیدنت با هم دیگه رو راست باشیم و دروغ نگیم و همیشه با در رژیم حقیقت زندگی بکنیم، اینطوری میتونیم باش مبارزه بکنیم. خب این یه فضیلت اخلاقیه طبیعتاً. شما این که بخوام بگی من میخوام در حقیقت زندگی بکنم، با حقیقت زندگی بکنم، یک رژیم فضیلت اخلاقیست. و اتفاقاً از این نظر تو مقاله که من نوشتم توی کتابی با گاندی مقایسش کردم. گاندی میگه my experiments with truth، به اتوبایوگرافیش اسمش هست در واقع my experiments، تجربه های من با حقیقت، دقیقا همینه. و این تنها رایست که میشه این کار کرد اگه بخوام در سیستم. خب در نظام های استالینی و فاشیستی و اینا هم این آدم های بودن که این کار کردن، یعنی آدم های بودن که این کار کردن و حالا بعضی موفق شدن بعضی موفق نشدن. ولی اینکه این سبک رژیم که اون رژیم چگونه داره مخالفن، بعد من اینو بگم که خب ما این سیمتوم ها رو به صورت سیمتوم میتونیم، یعنی یه پاتولوژی در واقع، ما اینو میتونیم در نظام های پیدا بکنیم و بگیم که خب این نظام ها چون این سیمتوم ها رو داره، بنابراین اونها هم نیمه توتالیتر، سمای توتالیتر یا فولی توتالیتر هستن، میدونی؟ و در آخر بحث من میخواستم این مثال بزنم، باز یه فیلم، حتما فیلم چیز رو دیدید شما، فیلم یک روز استثنایی رو دیدید با سوفیا لورن و مارچلو ماستریانی. تو این فیلم یک روز استثنایی، فیلم خیلی قشنگ، اتور اسکولا چیزشه، کارگردان ایتالیاییشه، تو این فیلم موسولینی آمده و میخواد در روم سخنرانی کنه. همه روم رفتن و از جمله خانواده سوفیا لورن که یک زن خانه‌داره که رفتن همه به استادیومی که سخنرانی موسولینی رو گوش بدن. تنها کسی که در این کاندو بزرگ مونده یک مرد هموسکسواله که مارسل مارسلینی و سوفیا لورن که زن خانه‌داره و دیالوگ تمام فیلم دیالوگ بین این دوتاست. در یک جایی از این دیالوگ این فیلم مارچلو ماسیانی میگه که من با حکومت فاشیستی مسئله ای ندارم، حکومت فاشیستی که با من مسئله داره به عنوان هوموسکسوالی که طبقه شیشم داره زندگی میکنه. میگه و جملهش خیلی زیباست، میگه این مستأجر طبقه من، چون خودم مثلا 30 سال پیش اینو توی یک مقاله هم ذکر کرده بودم، تو فیلمش خیلی دوست داشتم، این مستأجر طبقه شیشم نیستش که با فاشیسم مخالفه، این فاشیسمه که با مستأجر طبقه شیشم مخالفه. و این دقیقاً اتفاقا این سیستم توتالیتر رو نشون میده. یعنی و خب شما سیمتوماشو میتونید جای دیگه پیدا بکنید، ولی با تمام این عناصر به نظر من جمع باشن. به هر حال ما بحث اونو ادامه خواهیم داد در دورهای بعدی. مرسی.